مستند
فرهنگ.
ما معتقدیم تعریف درست از زن آن است که زن یک انسان نقش‌آفرین است.
خانم بانوان رو جدای از خانم دولت ما نمیتونیم بررسی کنیم. بعد به هر حال بخشی از کارهایی که در وزارتخونه های مختلف انجام گرفته، حالا چه طرح خود معاونت باشه چه به صورت ویژه نگاه شده باشه به بانوان، مربوط به دولت هست و نگاهی هست که دولت به زنان و خانواده داره.
کارنامه روایتی از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه بانوان. کارنامه.
برای پیشبرد امور در هر حوزه‌ای این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شده را به درستی اجرا کنند تا هدف مورد نظر حاصل شود. رصد و ارزیابی روند اجرایی مصوبات و سیاست‌های کلان نظام در حوزه زنان و خانواده از دستگاه‌های اجرایی از جمله مواردی بود که در دولت سیزدهم سبب شد بهترین نتیجه‌ها از مصوبات گرفته شود. از سوی دیگر رصد و شناسایی چالش‌های حقوقی و قضایی زنان، کودکان و خانواده و ارائه لوایح و پیشنهادات قانونی به مراجع ذی‌صلاح نیز در دولت سیزدهم به عرصه بروز و ظهور رسید. زنان به عنوان بخش عظیمی از جمعیت کشور از آغاز به کار دولت سیزدهم در رأس محورهای موضوعی برنامه ریزی و سیاست گذاری بودند تا بهبود موارد مرتبط با این حوزه سرعت بیشتری بگیرد. دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.
تونم بگم که اولین رئیس جمهوری هستن که اهتمام ویژه‌ای رو نسبت به خانواده، نسبت به اجرایی شدن قوانین مرتبط با خانواده، نسبت به ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی زنان داشتن و اهتمام ویژه‌شون در مرحله عمل دیده شده. شما می‌بینید که در شوراهای عالی تصمیم گیری برای اولین بار توسط رئیس جمهور فقید عزیزمون زنانی منصوب میشن در شوراهای عالی برای اینکه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن. برای اولین بار در سفرهای استانی بودجه و اعتبار خاصی برای زنان و خانواده اختصاص داده میشه و بسیاری از حرکت های دیگری که در مسیر ارتقاء جمعیت و حفظ جمعیت و تحکیم خانواده، تأکیداتی که مکرر ایشون داشتن برای اینکه تسهیلات ازدواج، زمینه‌های تسریع و تسهیل رفع مشکلات جوان‌ها فراهم بشه و به طور خاص خانواده‌ها، و شاهد بودید که برای خانواده‌های پرجمعیت در همین سال گذشته 70,000 قطع زمین اختصاص پیدا کرد با اهتمام و دستوری که به جد ایشون داشتن برای اینکه قوانین عملیاتی بشه. ما قوانین خوبی رو داشتیم و داریم، ولی عملیاتی شدنش مهم هست.
یکی دیگر از گام‌های مهم دولت سیزدهم در حوزه بانوان، اصلاح و متناسب سازی قوانین و مقررات حقوقی و تقویت اعتبارات زنان و خانواده بود. دولت مردمی برای این منظور تصویب اعتبارات ویژه زنان و خانواده در سفرهای استانی و پیگیری اجرای این مصوبات در دور دوم سفرها را اولویت نخست خود قرار داد. اقدام ارزنده دیگر دولت برداشتن موانع و رفع چالش‌های اقتصادی خانواده به ویژه در حوزه مسکن بود که آن را برای تسریع در سیاست‌های کلی نظام با موضوع فرزندآوری نیز گره زد. به این ترتیب تصویب تبصره‌ای در بودجه سال 1402 برای اعطای زمین به خانواده‌های دارای فرزندان چهارقلو یکی از این اقدامات بود که به سرعت عملیاتی شد.
وقتی که ایشون در سفرها و در واقع سرزدن‌های به بخش‌های محروم خانم‌ها می‌آمدن، مطلبی رو مطرح می‌کردن، دردی رو، مشکلی رو و درخواستی رو داشتن، ایشون به صورت ویژه به خانم‌ها اهتمام داشتن و اینکه حتما مشکل اینها پیگیری بشه و حتما نتیجه اون بهشون داده بشه. گاهی اوقات برخی از نامه‌هایی که خانم‌ها می‌دادن برای ما می‌فرستادن که این رو بگید به نتیجه برسونیم و به من بگید که به کجا رسید، یا بعضی از مواردی رو که از نظر کاری مطرح می‌کردن خانم‌ها، مثلا در سمینار مسئله شبکاری رو مطرح کردن، بلافاصله ایشون دستور دادن که بحث انعطاف کاری خانم‌ها و توجه ویژه به خانم‌ها که به خصوص خانم‌هایی که فرزند کوچک دارن مورد توجه قرار بگیره. باز در اداراتی مراجعه داشتن و خانم‌ها مسئله نبود مهد کودک رو باز دستور جدی دادن که مهد کودک رو پیگیری کنید که حتما جایی برای خانم‌ها برای اینکه آرامش داشته باشن در کنار بچه‌هاشون و بتونن کارشون رو با آرامش خاطر و اینکه به فرزندانشون هم لطمه نخوره ادامه بدن داشته باشیم. یا مثلا در ایلام وقتی که بعضی از خانم ها از زیاد شدن طلاق و سوس شدن برخی از مبانی خانواده گلایه کردن، بلافاصلهشون دستور دادن به معاونت زنان که طرح و برنامه‌ای رو برای پیشگیری از طلاق و تحکیم خانواده داشته باشیم و ما هم طرح رو آماده کردیم و به حمدالله بعد از رفت و برگشت هایی که در کمیسیون ها انجام گرفت مصوب و ابلاغ شد و الان داره در برخی از استان ها پیاده میشه که امیدوار هستیم گسترش پیدا کنه.
رسانه ملی تو همه خانواده ها حضور داره، یعنی عضو همه خانواده هاست. به این عضو خانواده شدن در رسانه ملی کاملا این صادق هست. خب حالا که شما شدید مهمان همه خونه ها و چشمه ها این رسانه رو میبینند، خیلی مهمه در فرهنگ سازی. امروز مسئله جمعیت بسیار مهمه. خب چه بکنیم مسئله جمعیت در کشور ما بتونه قانون تصویب شده، دولت موظفه. مهمترین بخش مسئله جمعیت مسئله فرهنگ سازیه، الگوهای موفق رو نشون دادنه. الگوهای موفق بسیار مهمه، کسایی که در جامعه میتونن الگو باشن و به نظر من در این جهت ایجاد فرهنگ جمعیت، فرهنگ فرزندآوری خیلی مهمه.
فاطمه شجاعی، فعال حقوق زنان و خانواده.
توی سلسله مراتب مختلف از خود معاونت امور زنان ریاست جمهوری اقدامات بسیار مؤثر و تاثیرگذاری انجام شده، در حال انجام. علاوه بر اون تو سطح وزرا، دستگاه های اجرایی، مشاورین وزرا، ارتقاء جایگاه بانوان خب و حضورشون در شوراهای عالی تصمیم گیری خیلی کمک میکنه به نقش آفرینی زنان و بیان دیدگاه ها، بیان مسائل و مطالبات بانوان، بحث مربوط به جمعیت و تسهیلاتی که در نظر گرفتن، ازدواج به خصوص دختران و پسران دهه 60، مسئله اشتغال که تو وزارتخونه های مرتبط پیگیری می شد مسئله مسکن که یکی از موانع بسیار مهم و جدی در بحث ازدواج هست و تشکیل خانواده، عمل خود آقای رئیسی. آقای استاد نادر ابراهیمی یه جمله‌ای داشتن، میگفتن که کسی که به خانواده خودش نتونه خدمت کنه به جامعه هم نمیتونه خدمت بکنه. آقای رئیسی، من برنامه‌ای رو توی تلویزیون دیدم، مصاحبه‌ای که قبلا از ایشون گرفته بودن در ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی همسرشون خانم علم الهدا. ظاهرا در دوران جوانی بچه دار شده بودن، میگفتن که گاهی من بچه رو با خودم میبردم اداره، گاهی خانم میبردن که ایشون هم بتونن ادامه تحصیل بدن، مقطع ارشد دکتری، و بتونن فعالیت‌های اجتماعی و اثرگذاری داشته باشن در جامعه. این خیلی مهمه. فکر کنید ایشون در زندگی خودش عملاً الگوی سوم رو پیاده کرده بود، نه فقط در ارتباط با همسرشون، در ارتباط با دختر خانم‌هاشون هم همینطور. و یکی از مهمترین مسائلی که پیگیری میکنن، میدونم تو سطح معاونت امور زنان ریاست جمهوری، تهیه و تدوین شاخصهای الگوی سوم هست و ابلاغش به دستگاه اجرایی که در دست انجامه. و عملا تو سطح خانواده، تو سطح فردی، تو سطح اجتماعی و تو سطح خانوادگی خودشون اینها رو پیاده کرده بودن. و از همه مهمتر اون چیزی که خب ما خیلی سالهای سال آرزو داشتیم و دوست داشتیم این اتفاق محقق بشه، نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که پرچمدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی در عرصه بین المللی، که خوشبختانه با سندی که با طرح موضوع جنبش تعهد به خانواده و تهیه سند مرتبط با این موضوع که تو معاونت امور زنان داره انجام میشه، خوشبختانه ما در حال رسیدن به این و قدم برداشتن و الان در حال آماده کردن این سند به گونه ای هستن که به ملیت‌های مختلف، به کشورهای مختلف عرضه بشه.
از دیگر رویدادهای مهم در دولت سیزدهم، حضور فعال زنان در حوزه منطقه‌ای و بین الملل محسوب می شود. انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین المللی با محوریت بانوان و برگزاری دوره های بین المللی توانمندسازی راه برد اصلی سیاست دولت برای حضور قوی بانوان ایرانی در عرصه بین المللی بود. دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده. در حرکتی که در سطح بین الملل ایشون داشتن، مسئله تعهد و جنبش تعهد به خانواده رو مطرح کردن و بعد هم پیگیر بودن که این مسئله در قالب سند و در قالب دستورالعملی که بتونه در سطح بین الملل مطرح بشه نتیجه برسه، که به حمدالله سند رو خدمت ایشون تقدیم کردیم و مراحل نهاییش رو طی می‌کرد که با این فاجعه مواجه شد.
استفاده از ظرفیت دیپلماسی زنان در تعاملات بین المللی، توسعه مناسبات بین المللی با انعقاد 6 تفاهم نامه مشترک همکاری با 6 کشور، پیگیری تصویب و اجرای طرح همکاری‌های مشترک از طریق وزارت امور خارجه تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم محسوب می‌شود. همچنین برگزاری و شرکت در دوره آموزشی توانمندسازی بین‌المللی زنان و برگزاری دوره توانمندسازی مدیران زن را می‌توان دستاورد دولت سیزدهم در ارتقای جایگاه زنان کشور در عرصه‌های برون مرزی دانست.
با ابتکار عمل ایران بیش از 300 زن از 90 کشور جهان گرد هم آمدند در چارچوب اولین کنگره بین المللی زنان تأثیرگذار.
We need to empower women, learn from each other.
ما باید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهیم، یکدیگر را تقویت کنیم و از هم یاد بگیریم.
یک گرد همایی برای آنکه الگوهای مختلفی از زنان به اشتراک گذاشته شود.
زنان ایران امروز در همه عرصه‌ها از جمله امنیت، سیاست و علم حضور دارند.
First one, I'm coming in Iran.
نخستین باری که به ایران سفر می‌کنم. برگزاری این کنگره برای زنان مسلمان بسیار مهم است. در ایران برای دنیا باز است.
زنان ایرانی را خیلی خوب می شناسم. این سومین سفر من به ایران است. می دانم که زنان ایرانی شجاع و قوی هستند و پشتوانه خانواده هایشان هستند و در اقتصاد نفوذ زیادی دارند و در ورزش، فرهنگ و تمام عرصه های دیگر زنان ایرانی زیادی در آنها فعالیت دارند.
در گفتگوهایشان پرتکرار به هوشمندی و تحصیل کرده بودن زن ایرانی اشاره کردند.
بر اساس آنچه من دیدم زنان ایرانی بسیار هوشمند و اهل پیشرفت و بعضاً در منصب‌های کلیدی هستند.
برایم مایه افتخار و شگفتی است که می‌بینم زنان ایران بسیار توانمند و تحصیل کرده هستند.
حدود 70 نفر از 300 شرکت کننده کنگره بین‌المللی زنان تاثیرگذار که به دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران آمدند. زنانی در سطح همسران رئیس جمهور، وزرا، معاونان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس.
این نگاه به زن که زن در حاشیه باشد، در انزوا قرار بگیره و نقش آفرین نباشد، نگاه متحجرانه محکوم به شکسته. ما معتقدیم تعریف درست از زن آن است که زن یک انسان نقش آفرین است مثل مرد.
در دوران بحران جهانی اقتصاد، در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته با معضل بزرگ بیکاری دست به گریبان بودند، دولت 13 در چشمانداز مردم گرایی و خدمت توجه ویژه به اشتغال را مد نظر قرار داد. برجستگی رویکرد دولت در این موضوع به دو قید پایدار و خانواده محوری کسب و کار برمی‌گردد، زیرا در طراحی شبکه کسب و کار پایدار خانواده محور، متقاضی اشتغال ضمن دریافت آموزش‌ها و حمایت‌های لازم وارد شغلی می‌شود که پایداری آن حداقل به مدت 4 توسط کارآفرین ضمانت و پیگیری می‌شود. از طرفی بانوی شاغل در این شبکه در شرایطی کار را پیش می‌برد که به صورت انعطاف پذیر بتواند ضمن حفظ حضور در خانه و ایفای نقش خانواده محور، امکان به کارگیری توانمندی سایر اعضای خانواده را نیز دارا باشد. در این شبکه مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک ارزش آفرین با استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید گسترش یافت و زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست، دختران خود سرپرست و فارغ التحصیلان جویای کار به عنوان جامعه هدف در 239 رشته مشغول به کار شدند.
بر اساس اعلام مرکز آمار در سال 1401 نرخ بیکاری زنان بیش از 8% کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رو هم ما همزمان شاهد بودیم.
سهم زنان در بخش‌های صنعتی هم افزایش داشته و به جمعیت شاغل زنان حدود 240,000 نفر افزوده شده است. جمعیت فعال زنان در پاییز 1401 از 4,140,000 نفر به 4,380,000 نفر افزایش یافته است.
در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع دستی کارهای خیلی خوب و قشنگی رو و بعضی ابداعات منحصر به فرد رو خانم‌ها دارن. بعضی جاها خودشون اشتغال رو در واقع پایه‌گذاری کردن در بعضی از روستاهای ما.
نرخ بیکاری زنان و جوانان 18 تا 35 سال در بهار 1402 به عدد 14.8 و 15.5 رسید که تقریبا 1% کاهش رو به نسبت سال گذشته شامل می شد. یک آمار امیدبخش دیگه افزایش 17% اشتغال تمام وقت بود، یعنی 44 ساعت و بیشتر، که نشان از پایداری اشتغال ایجاد شده در دولت 13 هست.
بر اساس اعلام وزارت تعاون در دو سال اخیر 174 هزار مجوز برای زنان در حوزه مشاغل خانگی صادر شده و در مجموع 78 هزار شغل در این حوزه برای زنان ایجاد شد.
یه خانوم بودم که چند سال پیش اصلا استرس داشتم، روحی نداشتم. من طاهر پیرسکندیان هستم، کشاورز، سبزیکار. این صندوق که پارسال اختفا شد خیلی تاثیر داشت رو روحیم، خیلی آدم با انگیزه شدم، تونستم سبزی بکارم. یه سبزی که باری باعث شد خیلی تونستم جمع و جور کنم خانواده.
مریم اردبیلی، استاد دانشگاه.
یه شخصیتی ایشون داشتن برای من خیلی جالب بود، که چون من سالهاست توی بالاخره حوزه های مدیریتی دور زدیم و گشتیم، بعضی از افراد هستن که عمیقاً و قلباً برای خانم ها احترام، تکریم و ارزش قائل. ایشون از این جمله افراد بودن و این میدونید کسی که حالا نمایشی یا در یه جلسه یا تشریفاتی یا طبق مناسک و رسوم مثلا ساختاری و اداری این کار رو انجام بده، متفاوته با کسی که قلباً و عمیقاً این کار رو انجام بده. ایشون واقعا یه همچین شخصیت داشتن، تا اینکه در واقع خیلی هم دفعتن شد من انتظار، یعنی اطلاع هم نداشتم، به من اطلاع دادن که دو نفر عضو ستاد ملی زن و خانواده که حقیقی هستن، یعنی بقیه که خب 8 نفر از وزرا هستن و یه تعداد دیگه از مناصب کشوری، برای شما حکم زده شده. و خیلی جالب بود، ما انتظار نداشتیم، چون در طول سالهایی که ستاد ملی زن و خانواده به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری راجع به مباحث زن و خانواده و معادل با مصوبات معادل هیئت دولت مصوب شد، هرگز با ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه نداد قبل از دورانشون. در دوره 8 ساله قبلش خب فکر میکنم 2 بار با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در دوره قبلش هم همینطور. متا در دوره ایشون با وجودی که حالا قبطه میخوریم که این دوره کوتاه بود و زود تمام شد، ولی 2 بار با ریاست شخص خودشون و با تاکید ایشون که تمام وزرا شخصا در جلسه حاضر باشن، مصوبات ارزشمندی رو داشت و ایشون پیگیر بودن که حتما این اتفاق تکرار بشه و خودشون هم شخصا حاضر شدن با وجود اون حجم مشغله. هر 2 جلسه یه ستاد ملی زن و خانواده با ریاست شخص ایشون تشکیل شد در دوره ایشون و مصوبات خوبی هم داشت. با دقت و ظرافت تو جزئیات نظراتی که راجع به مصوبات داده می شد، اصلاحاتی که باید صورت می گرفت.
از جمله اقدامات مهم و تاثیرگذاری که در دولت 13 با تأکید و پشتیبانی رئیس جمهور شهید انجام گرفت، بیمه های ویژه خانواده، بیمه زنان باردار، بیمه خانم‌های روستایی دارای 3 فرزند و بیمه ناباروری است که همه برای نخستین بار در دولت 13 انجام شد. با اینکه این دولت نتوانست 4 سال خود را تمام کند، اما میتوان گفت رکورد جدیدی را در خدمت ارائه داد، چرا که صرفاً در کمتر از 3 سال 20 کار جدید در زمینه زنان و توانمندسازی آنان انجام شد. ارتقای جایگاه زنان در ادارات دولتی و همینطور اختصاص 1% بودجه دستگاه‌ها به زنان و خانواده، مشارکت زنان در شوراهای عالی تصمیم گیری و مشارکت مشاوران زن و همترازی آنها با جایگاه معاون وزیر از جمله کارهای بسیار مهم و و جدیدی بود که در دولت 13 با حمایت رئیس جمهور شهید انجام گرفت. این موارد تنها بخشی از اقدامات انجام شده در دولت 13 در حوزه زنان بود.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها.